نمیدونم فی حال تدرس، در حالی که درس میخونه. چون زید اگه درس نخونه دیگه میشه مقصر. پس بنابراین ما میتونیم نسبت به حالات مختلف زید چی درست کنیم؟ بنابراین جناب آقای مظفر میگه مشهور تعریف شما در اینجا شامل این مطلب نمیشه، در حالی که البته نقض دیگری که جناب آقای مظفر گرفته یعنی نقض دوم آقای مظفر میشه. پس این نقض شد نقض اول آقای مظفر چی شد؟ بحث جریان اطلاق در علم شد. اینجا جنس که میگن جنس یعنی کلیت، طبیعت. شما بگو طبیعت. شائع فی جنسه یعنی فی در واقع طبیعتش، نه جنس مقابل فرد یا جنس مقابل نوع. مقصود اون نیست. جنس یعنی عرفی، یعنی همون کلمه اسم جنسی که ما در ذیل مثل انسان و مثل نمیدونم شجر، انسان، فرد یاد گرفتیم. جنس به معنای همون اسم جنسه، نه به معنای جنس مقابل فرد، جنس مقابل نوع. یعنی بگیم مثلا اینجا اصناف رو میگیر، نه اصلا کار به اینا نداره. جنس یعنی معنای عرفیش. جنس معنای عرفیش همون اسم جنسه، یعنی طبیعت، طبیعت شی. نه اصلا نگفتن، اصلا ناظر نبودن من. اینا که تعریف عرفیه، مناطقه که نبود. خیلی پس نقض اول آقای مظفر شد جریان اطلاق در علم شخصی. نقض دوم آقای مظفر میفرماید در همون الفاظ عموم و در جایی که عام داریم، مثلا دیگه اکرم العلماء. قطعا اکرم العلماء چیه؟ عامه. قطعا اکرم العلماء آقای صادقی عامه. چرا؟ خود دیگه هم الف لام داره، هم علما جمعه، جمع هم لفظه. یعنی اینجا اصلا اثری از مقدمات حکمت وجود دیگه این قدر متیقن عامه العلماء. در اکرم العلماء قطعا شمولش بر افراد از طریق دال لفظیه، اینم شکی نیست، قبول. ولی یه سؤالی داره، خود علما هم میتونن حالتهای مختلفی داشته باشن. علما در حالی که نشستن، علما در حالی که دارن درس میدن، علما در حالی که دارن استراحت میکنن، علما از حالتهای مختلفی داره. آیا ما اینجا اگر یک کسی سوال کرد درسته در مولا، به مولای خودش گفت اکرم العلماء فهمیدم، یعنی همه علما رو برو اکرام، ولی در اینجا اگر من سوالی برام ایجاد شد که حالتهاشون چی میشه، آیا ما مقید به حالت خاصی کنیم یا نه؟ علما را اکرام بکن در هر حالی که اینو چی جواب بدیم. درسته؟ خیلی مهمه اینو چی جواب بدیم. اکرم العلماء یعنی علما را اکرام بکن در هر حالی که هستن. پس بنابراین درسته که نسبت به افراد عمومیت داره و ما اینجا عمومیت، ولی نسبت به حالات اینجا ما میتونیم بگیم اطلاق داریم. بنابراین هر عامی میتونه مطلق هم باشه، ولی شایع فی جنسه هم، چون شایع فی جنسه یعنی نسبت به افراد، نه نسبت به یعنی افراد معنا، نه نسبت به حالات. لذا جناب آقای مظفر این دو نقض رو میگیره. البته نقوض دیگه هم آقایون گفتن، مثلا جریان اطلاق در معنای حرفی، اصلا نزاهی جریان اطلاق در معنای حرفی که الان اینا رو دیگه ما متعرض نمیشیم، انشاءالله بماند تا مقدمه واجب ذیل دعوای این که آیا قید به هیئت برمیگرده یا به ماده قید به هیئت برمیگرده یا قبلا هم اشاره شو گفتیم ولی بحث مفصلش رو در مقدمه واجب میشه. بنابراین جناب آقای مظفر میگه البته من دیگه اینجا دعایی ندارم و میگم این تعریف تعریف شرح الاسمیه و تعریف شرح الاسمی خیلی نیاز به مناقشه و قابل مناقشه نیست. این بحث داره که بگذاریم. آقای مظفر یه عبارتی دارن در آخر بحث خودش، این عبارت بله باید حلاجش کنیم ببینیم چیه این عبارت، حالا انشاءالله برسیم. نکته دیگه ای که البته ما انشاءالله باید بهش رسیدگی کنیم که آقا این فرق مطلق و عام دقیقا چیه؟ یعنی در واقع سؤال اول ما در بحث فرق مطلق و عام، چرا مطلق و عام رو از هم جدا می کنن آقایون؟ صرف این که فقط دالشون فرق می کنه یا نه می تونیم یک نکته اعمقی و دقیق تری اینجا بیان کنیم؟ حالا عبارت آقای مظفر رو بخونیم تا ببینیم این مسئله رو به چه شکل حل کنیم. مسئله بعدی که باید بهش رسیدگی کنیم که بازم مربوط به همین بحثه، تقابل بین مطلق و مقید و اینکه این تقابل چرا در عموم نیست. این نکته رو هم باید انشاءالله بهش رسیدگی کنیم الان سر جاش فعلا، تا بعد انشاءالله به اشاره‌ای بکنیم به اینکه اینجا ما شیوع آیا اصلا درست شیوع رو آوردیم در تعریف مطلق غیر از این اشکالات نقضی؟ نه حلی حلی. حالا اینا که گفتیم اشکالات های مظفر اشکالات نقضی بود، ولی انشاءالله در اشکالات در اون بحث فنیمون ببینیم آیا درست شیوع رو اصلا در مطلق بیاریم یا درست نیست، یا اصلا مطلق ربطی به شیوع نداره بلکه مطلق بیان کننده نحوه ای از قانونگذاریه که اصلا ربطی به بحث شیوع نداره و مولا به دو شکل میتونه قانونگذاری کنه، یک تارتن طبیعت رو میخواد بیان کنه و تارتن افراد رو میخواد بیان بکنه و اینا هر کدوم مصلحت خاصه خودشونو دارن. حالا انشالله اینا رو ما میگیم براتون این، ولی با مقدماتش و با تدریج خودش. خب الان بخونیم عبارت بخونیم. خب این همین دیگه اونا جواب میدن که دالشون فرق میکنه. اونا میگن که شیوع در مطلق از دال عقلیه، شیوع در عام از دال وضعی و لفظیه. اونا اینجور میگن جواب میدن، میگن قبول داریم هر دو شیوع هم. آقای مظفر هم رد نکرد، آقای مظفر میگه قبول دارم مطلق در اسم جنس شیوعه، ولی در یه جاهایی مطلق شیوع فی جنسه نیست بلکه اصلا افراد نداری. ها شیوع به نسبت الی احواله، تعریف شما احوال رو در بر نمیگیره. عرف المطلق بانه ما دل علی معنا شائع فی جنسه و یقابله المبین. مشهور مطلق رو اینگونه تعریف کرده، ما دل یعنی دالی که دلالت میکند بر معنایی که آن معنا شیوع دارد در جنس خودش. حالا اینجا البته آقای بحث های مفصلی کردن که دیگه ما متعرض نمیشیم که این دلالت، این دال آیا لفظ دال معناست، دال نمیدونم این که آقای مظفر اشاره به این بحث داره و این که مثلا این در واقع شیوع این رو هم آقای مظفر اشاره داره بعدن که شیوع آیا جزء مدلوله یا از دال خارجیه، یعنی در واقع ما دو مدلول داریم یا یک مدلول، آیا این بالوضع یا به مقدمات. حالا انشالله اینا رو رسیدگی میکنیم. و هذا تعریف قدیم، این یه تعریف از سابق قدیمیه. بحثوا عن كثيرا و احصوا عليه عده معاقضات يطول شرحها. میفرماید این تعریف قدیمیه، خیلی زیاد بحث کردن و احصا یعنی شمردن بسیار بر این تعریف مؤاخذات، یعنی اشکالات فراوانی رو گرفتن به این تعریف که شرحش، شرح این اشکالات به درازا میکشه و متعرض. ولا فائدت فی ذکرها، طبق مبنای من هست فائده ای در این بیان این اشکالاتی. چرا؟ مادام ان الغرض من هذا مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللام، چون که غرض ما از این تعریف تقریب معنا، تقریب معنا یعنی چی؟ یعنی واضح کردن معنایی که لام براش وضع شده. لانه من التعاريف اللفظيه، چون این تعاریف نا رو گفتیم دیگه، یاد کنه دیگه، تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی و این هم همونه، میگه همون و الان یه مادله فقط بهش اضافه کردن دیگه. و ظاهر انه لیس للاصولیین اصطلاح حاقات فی لفظه المطلق والمقید، میفرماید بنابراین ظاهرن خود اصولیون اصطلاح خاصی در مطلق و مقید و همان معنای لغوی رو اختیار کردن. خب این اتفاق معید این مطلبه که چون ما اینجوری بحث میکنیم، میگیم آقا جون مثلا یه کلمه ای رو میگیم، میگیم معنای لغویش اینه، معنای اصطلاحیش اینه. مثلا صلات، بر فرض بگید معنای اصطلاحیش اینه، معنای لغویش اینه، یا الاخر. اینجا میگه در اطلاق و کلمه مطلق ما معنای اصطلاحی نداریم، همون معنای لغوی رو آقایون آوردن در اصول استفاده کردن. بل هما مستعملان به ماله هما من المعنا فی اللغه، بلکه مطلق و مقید همان معنایی که در لغت هست استفاده شده. فان المطلق ماخوذ من الاطلاق و هو الارسال و الشیوع، مطلق از کلمه اطلاق اخذ شده که در لغت اطلاق به چه معناست؟ یعنی ارسال، یعنی ارسال یعنی چی؟ همون شیوع ها، ارسال یعنی شیوع. بله؟ نه نه نه. و یقابله از تقیید، چرا هم اطلاق به معنای شیوعه؟ چون اطلاق یعنی رها شدن، یعنی بند و قیدی نداره. این کم که میگن طرف مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ یعنی رهاست، آزاده، همه جا هست، شیوع داره. یعنی در واقع الان ما هم نمیخوایم بحث لغوی کنیم که آیا معنای لغوی اونه اینه، الان این لازمشه، فعلا خیلی بحث مهم این. و یقابله التقید، مقابل اطلاق تقیده، مقابلشون هم چیه؟ تقابل الملکه و عدمها، و الملکه التقید و الاطلاق عدمها. میفرماید یعنی اینجا ملکه و عدم ملکه، کدوم ملکه است؟ تقیید میشه دیگه، اطلاق عدمه، یعنی عدم و تقیید میشه چی؟ اطلاق. انشالله اینجا ما بحث کنیم که آیا رابطهشون سلب و ایجابه یا اطلاق و یا ملکه و عدم ملکه است، آیا ایجاب حدولیه یا سلب تحصیلیه، آیا در مقام اثبات یا در مقام ثبوت هم هست. اینا انشالله مباحثی که توی فصل بعد میخونیم. غایت الامر این ان ارسال کل شی به حسبه و ما یلیق بها، نهایتا ما باید بگیم ارسال هر چیزی متناسب با خود اون شیئه و ما یلیق به، و این ما یلیق به به معنای همون باز هم متناسب با اون، یعنی اونی که مورد لیاقت و شایستگی اون شیئه، اما عبارت اخرای یناسبوه. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ، اگر اطلاق و تقييد به لفظ نسبت داده شد، كما هو المقصود في المقام، كما هو المقصود في المقام يعني چی؟ میخواد بگه اطلاق و تقييد صفت لفظن، اطلاق و تقييد صفت لفظن. این مهمه چون یکی از بحث‌های اصوله که آیا اینا صفت لفظن یا صفت معنا. بله اون بحث حکم هم هست، اون بحث حکم هم هست. فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالت على المعنى، اگر هم به اطلاق و اطلاق و تقیید رو به لفظ نسبت میدن، از باب اینکه اون الفاظ معنایی رو در بر دارن و الا لفظ بدون معنا که هیچ صفتی نداره. فیکونان وصفین للب به اعتبار المعنا، پس وصف لفظن به اعتبار معنا. و چی؟
جدا حکم
باشه
جدا میشن،
بازم جدا میشن نزاعی، ولی این نزاع ثمری آقایون میگن نداره. الان ما متعرض نمیشیم چون اینا تو درس خارج ما باز بحثی اینجا. آقایون معتقدن اینجا صفت حکم نیست چون ما مطلق مقید. مثال میزنم بحثایی که دیگه الان واردش نشه. و من موارد استعمال لفظ مطلق نستطيع ان ناخذ صوره تقريبيه لمعنى. آقایون سفر میگه من تعریف مشهور رو قبول، من میام از موارد استعمال مطلق معنای تقریبی اطلاق رو چکار میکنم؟ کشف میکنم. آیا در قطعا در اسم جنس اطلاق داریم؟ هیچ. آیا در جزئی حقیقی هم اطلاق داریم؟ علم شخصی؟ خویه من. آیا در جمله اطلاق داریم؟ جمله میگیم جمله مطلقه. بله داریم، قبلا خوندیم. کجا؟ ها؟ در بحث دلالت صیغت افعل بر وجوب اونجا اطلاق بود دیگه. ها؟ در بحث شرط جمله شرطیه دلالتش بر حصر از چی فهمیده میشه؟ اطلاق. لذا ظهور کلا ظهورهای اطلاقی مثالای جمله، مصادیق جمله. اینا همه خوندید ها، ببینید اون بعد خیلی به درد میخوره ها. خیلی. پس اول بریم سراغ مثال اول که نقض اول آخوند آقای مظفر مشهور. فمثلا عندما نعرف ان العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما. ما میدونیم که نه علم شخصی نه معرف بلام عهد، چون معرف بلام عهد هم گفتیم از کلی نیست، چون علف لام عهد مدخول علف لام چکار میکنه؟ جزئی میکنه، چون علف لام عهد این رو نسبت میده به یک شیء دیگری. اینا مطلق نامیده نمیشن به اعتبار لانه لا شیوع ولا ارسال فی شخص معین، چون اصلا شیوع و ارسال در شخص معین معنا لا ينبغي ان نظن انه، ولی این که علم شخصی شیوع و ارسال ندارد این باعث نشه که شما ون کنید، سزاوار نیست که شما تصور کنید که لا يجوز ان يسمى العلم الشخصي العلم الشخصي مطلقا، که فکر کنید به علم شخصی ما مطلق نمیگیم. فانه اذا قال الامر اکرم محمدا، اگر امر اینجور دستور داد و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه ولم يقيد الحب بحال من الاحوال، و ما بدونیم که این محمد حالات مختلفی داره، من در کدوم حالتش اکرامش کنم و قیدی هم نیامده، یعنی حب مقید نشده به حالی از احوال، نستطیع ان نعرفه، ما می توانیم بشناسیم ان لفظ محمد هنا او هذا الكلام به مجموعی، کلمه محمد به تمامه، یا بگیم نه خود کلام به مجموعی، یصح ان نصفه بالاطلاق بلحاظ الاحوال و ان لم يكن له شیوع به اعتبار معناه الموضوع له، اگرچه به اعتبار معنای موضوع لهش شیوع نداره. چرا شیوع نداره؟ معلوم بود چون جزئی حقیقی، جزئی حقیقی شیوع در جاییه که معنای موضوع له ما چی باشه؟ همینجا ما انشالله بعد اشکال میگیریم. نه کلی نیست، نه به این، نه میخواییم ببینیم هم خود کلی هم دلالت بر افراد می کند یا نمی کنه. خیلی خوب، بنابراین این شد آقا، این شد نقض اول آقای مظفر. اذن للاعلام الشخصیه. نقض دومش چی شد؟ که بازم نقض دومش شبیه نقض اولشه، المعرف و بلامل عهد، اونی که الف و لام الف و لامه، هر دو نقض شد. یعنی بگو نقض اول دو مصداق داشت، نقض اول دو مصداقش چی بودن؟ بنابراین اینا اطلاق دارن. فلا یختص المطلق بما له معنا شایع فی جنسی که اسم الجنس، بنابراین مطلق منحصر در شیوع در جنس نیست که فقط بگید اسم جنسه، نه، ما جاهایی که شیوع در جنس هم نداری میتونی مطلق داشته باشیم. و کذالک نقض دوم آقای مظفر، عندما نعرف ان العام لا يسمى مطلقا، جایی که ما میگیم عام مطلق نیست و بین عام و مطلق فرق هست. آقا ما یه عام داریم، یه ما میخوایم بگیم نه درسته عام غیر از مطلقه، ولی بعضی وقتا عام میتونه مطلق هم، ولی از حیث دیگه عام نسبت به افرادش عامه، ولی نسبت به حالاتش مطلقه. فلا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى مطلقا ابدا، سزاوار نیست که تصور کنیم که لا يجوز، جائز نیست ان يسمى العام، بی ان يسمى به عام میخورم العام مطلقا. چرا؟ لاننا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبه الى افراده، ما میدانیم که ان ذلك، ذلك به چی میخوره؟ یعنی ان العام، عام و عمومیت نسبت به افراد اون عامه، یعنی ما اسم عام رو که میذاریم نسبت به افراده. اما به نسبت الى احوال افراده غیر المفرده فانه لا مضایقه فی ان نسمیه مطلقا، اما نسبت به احوال افراد که احوال افراد مفرد نیست، یعنی یکی نیست، حالات مختلفه، خود احوال این غیر مفرده صفت احواله، الى احوال افراده غیر المفرده، یعنی خود احوال مفرد نیست، یعنی متعدد، به جا غیرمون بدید متعدده، الى احوال المتعدده، احوال خود احوال افراد عام متعدده. آقا اکرم العلماء در چه حالتی؟ علماء چند حالت دارن؟ متعدد. فانه میفرماید لا مضایقته، الا مضایقته یعنی مشکلی نیست که ما اسم احوال اون افراد عام رو بذاریم چی؟ مطلق. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم، بنابراین مانعی نیست که ما بگیم تعریف قدما رو درست کنیم. چطور درستش کنیم؟ هو ما دل على معنا شائع فی جنسه، بگیم للعام، شامل عام هم میشه ولی به اعتبار احواله، لا به اعتبار افراده. بنابراین ما در واقع دو نقض آوردیم، یکی علم شخصی و معرفه به لام العهد که میشه دو مصداق برای نقض اول، یکی هم نقض دوم، و میخوایم اینو بگیم که آقا فقط شیوع نسبت به افراد نیست، شیوع نسبت به احوال هم نموذج اون لحوال دیگه، احوال مختلف دیگه. یه چون معنای موضوع لش که افرادی که نداره، زید خویه زید بیشتر کنی،
یعنی تعریف رو دستاری نمیکنه ولی میگه که مطلق در حرم
شفت، یعنی میگه ما دل على معنا شائع فی جنسه، بگیم به نسبت الى افراد و احواله، یه احواله هم اضافه کنیم. خب دیگه ایشون نه دیگه تو میحاجا قابوشون اول گفت من خیلی نقض و ابرام تعاریف و قبول این لغته، ما از استعمالات یک تصویری از مطلق درست میکنیم و علا هادا خیلی دنبال که هفته اول بند خدا گفت آقای مظفر گفت به من دنبال نقض و ابرام تعاریف، من میخوام بیدم مطلق چیه، مصادیقشو میگردم پیدا میکنم و علا هادا. حالا خوب دقت کنید به یه عبارت که باید تأمل کنید روش ها و ببینید چی پیدا میکنید، از کجا از موجزتون حرف میخوام برام بیارید فردا. معنا المطلق، ببینید معنای مطلق این میشه هو شیوع اللفظ، مطلق میشه شیوع و سعته به اعتبار ما له من المعنا و احواله، این طور پس یه احوالهی باید به تعریف اضافه کنید. یه نکته ولیکن این نکته باید چی میخواد، ولیکن لا علا ای یکون ذالک شیوع مستعملا فیه لفظ، ولی نه به این معنا که شیوع لفظ در شیوع استعمال شده باشد، لفظ در شیوع مثل ها یه لحظه حالا این مثالش رو ما دیر میکنیم که شیوع المستفاد من وقوع النکره فی سیاق النفی، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر شیوع مستعمل فی اللفظ باشه، و الا دیگه هسته و الا درسته؟ کان الکلام عامن، یعنی اگر شیوع از درش لفظ استعمال شده باشه میشه چی؟ عام نه مطلق. گیر ما سر مثاله، آیا این کاف کاف مستقیم اولا یا کاف غیر مستقیم، یعنی کاف بالعکس؟ چون کاف دو نوعه، یه بار کاف مستقیمه، کاف مستقیم یعنی چی؟ یعنی بگیم شیوع مستفاد از وقوع نکره فی سیاق النفع از مصادیق شیوعی که مستعمل فیه لفظ باشه، قطعا این نیست، چون شیوعی که در سیاق نفع در نکره ها، این شیوع از کجا فهمیده میشه؟ از قاعده عقلایی بود نه از لفظ. پس این شیوع مستفاد من وقوع نکره فی سیاق النفع، این اولا. ثانیا این تشیوع المستفاد بالاخره، خب اینم عامه، چی میخواد بگه آی مظفر؟ اگر آی مظفر مثال رو نمیزد معنا واضح بود. معنا یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که مشهور میگن، مشهور اصولیون نجف میگن، میگن که ما چی داریم در واقع؟ عام و مطلق هر دو شیوع هست، ولی شیوع عام از لفظ و مستعمل فیه لفظ، ولی شیوع عام، شیوع مطلق از داله دیگه، از مقدمات حکمت. ولی مثالی که ایشون زده تحمل کنید برای ما حل کنید ببینید، ایشون میگه که شیوع المستفاد من وقوع نکره فی سیاق النفع، خب شیوعی که در نکره بود این شیوع لفظ بود یا از غیر لفظ؟ نه نه دالش درسته یا نه؟ خب دال همش لفظه، خب در مطلق هم دال لفظه، منشأه آفری همین محرفه بی حاج آقا. نه یه بار دیگه، مطلق هم لفظه، در منشأه، منشأ وضع یا عقل. اگر گفتیم وضع میشه عام، اگر گفتیم عقل میشه چی؟ مطلق. ببینید تا ما بتونیم آخه حل کنیم، بالاخره میگیم آی مظفر شما این تشیوع المستفاد منه و قول نکره رو مثال زدی برای شیوعی که مستعملون فیه لفظه، یعنی شیوعی که چون مستعملون فیه لفظه یعنی منشأش لفظه، وضعه. بله بله اینجا لفظ گفتیم دیگه، چون لفظ که در مطلق هم لفظ داریم، اعتق رقبه، بعد میگیم رقبه مطلقه، خب همش لفظه اصلا حاج آقا. خب ما این داریم الان داریم صغریات دیگه، این سؤالا رو نکنید از ما، خیلی خوب. بنابراین الان اینجا ما باید حل کنیم ببینیم آقای مظفر چرا این مثال، اگر آقای مظفر به جای اشیوع المستفاد من وقوع النکره مثال میزد به مثلا الجمع محلا بالله، این واضح بودی حبار تشبیه معکوس هم حل نمیشه، تشبیه معکوس هم بگیریم حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون مستعمل و فیه لفظ نیست. اگر بگیم که نه اینجا میخواد مثال بزنه برای جایی که یعنی بخواد بگه شیوع در مطلق مثل شیوع در ببین دو تا فرض داره، یا بگیم میخواد بگه شیوع مطلق مثل شیوع وقوع نکره در سیاق نفیه، خب میگیم اگر این رو شما میخواید از عام جدا کنید، خب او عامه، این از عام جدا نشد، یا او شیوع یا اون نکره رو از عام جدا کن، که کسی از عام جدا، هیچ کسی نگفته اون از عام جدا میشه، همه گفتن وقوع نکره، همه گفتن وقوع نکره در سیاق نفی عامه، هیچ کسی نگفته مطلق، این که بدیهیه. ولی آقای مظفر اگر بخواد بگه این شیوعی که من در مطلق میخوام مثل شیوعه، میگه آقای مظفر یعنی چی؟ اگر بخواد بگه نه شیوعی که من در مطلق میخوام شیوع در لفظ نیست، یعنی شیوع وضعی نیست، میگیم خب این مثاله که مثال شیوع وضعی نیست. بنابراین چه کار کنیم؟ گیر کردیم بین دو طرف، هر دو طرف گیریم، چه بگیم مقصود ایشون شیوع وضعی، الان دیگه ما اینجور بگیم شیوع وضعی، شیوع اطلاقی. اگر بگیم منظور ایشون شیوع وضعی، خب واقعا نکره در سیاق نفی شیوع وضعی نیست. اگر بگیم ایشون نکره در سیاق نفی آورده برای شیوع اطلاقی، که میگیم ایشون اینجا میگه و الا کان الکلام عامه، یعنی چی و الا؟ یعنی اگر شیوع وضعی نبود، اطلاقی بود، پس وقوع در نکره در سیاق نفی کجا میره؟
اگر
وضعی بود عام میشه، اگر وضعی نبود، خب میدونم بعد وقوع نکره مشکل پیدا میکنه، یعنی باید بیاری تو مطلق ولم یقل بهی. و ببینید گرفتاری، اینو برای ببینید به حل میکنی این عبارت رو برای ما یا نه، اینو چطور ترجمه کنیم این عبارت رو؟ این عبارت کاف رو مستقیم بگیریم گیریم، عکس بگیریم چطور باید تفسیر کنیم این عبارت رو؟ دومی بگیریم مسئله دوم، از اطلاق و تقیید متلازمان. فقط یه آدرس بهتون بدم و بریم دیگه. آدرس در یه چیزی خود ایشون مثال زده، بحث توسلی و تعبد، این که خوندیم از مصادیق جایی که اطلاق و تقیید ثابت میکنیم که ملکه و عدم ملکه است. دقت کردیم؟ و همون یعنی هم مطالق اونجا، چون واقعا اونجا از من یک جای دوم باید بیاید در جلد دو خوب مراجعه. من حالا شاید نمیدونم چی کار کنم، اول الان آدرس رو بیدیم در وقت اشتراف الاحکام بین العالم و الجاهل پیدا کنید آقای آدرس ها رو با مراجعه کنید. موجز رو از تون میخوام آی صادقی، موجز یعنی فردا با هم موجز ببینم چشمات رو منعکس شده موجز. بله آقای به کتاب آج آقا در بیارن. در بحث اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل برید جلو، برید جلو در بحث متمم جعل، در بحث متمم ذیل تقابل بین تقیید و، چون میگن تقیید و اطلاق لفظی، ببین تقیید و اطلاق، یعنی در واقع اطلاق دو قسمه، یا اطلاق لفظیه یا اطلاق بگید مقامی دیگه. نباید یاد تو اطلاق دو نوعه، یه اطلاق لفظی داریم کمی دعوای ما، یه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی دیگه لفظ فهمیده کار به لفظ نداره. در اینجا قد اثر را شیخون النائینی رو پیدا کنید، یک بحث بسیار فنی که ما آیا مطلق و مقید در باب ثبوت یا در باب اثباته، و بعد پایینش توضیح داده که آیا ما اختصاص الاحکام بالعالم رو سالبه محصله بگیریم. این اقول، اقول رو بخونید، اقول رو پیدا کردید؟ اقول پیدا کردیم؟ ببین عبارت ها بعد می فرماید لا من باب تقابل العدم والملکه، که اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل و مقید کردن احکام به عالم، دعوا اینه. ایشون اینجا بعد با این میگه که امتناع و تقیید لیس الا من جهت بیانیه، لیس الا من جهت، اینو قبلا هم براتون خوندیم ها، یادتونه یا نه؟ این رو هم اگر کسی مطالعه ای کرد و روش کار کرد ما یک جلسه خاص می‌ذاریم، چون این خیلی بحث داره، باید یک کسی خوب اینا رو اول مطالعه کنه تا ببینیم چطور میشه مشکل حل مشکل. این رو هم ان شاء الله مطالعه بکنید. بنابراین الان ولی سوال اصلی ما اینه که این عبارت آخری های مظفر رو روش تعامل کنید، ببینید فردا سیه برامون جواب میاری یا جواب نمیاری. اگر چرا نرسه اگر خوش زنید اینجا
اینجا فرمونید.
آه همونجا هم آدرس دادن. اینو با هم مراجعه. خیلی این بحث بسیار فنی بین آی خویی و آی نائینی و آی مزفر و آی اصفهانی و امام از یه طرف و آخون از یه طرف و بحث خیلی بحث فنی دقیقیه. اینو حتما مراجعه کنید. خیلی این بحث فنیه. قبلا هم آدرس رو دادم. پس آقا این رو مراجعه بکنید انشالله تا ببینیم به کجا برسیم. یا این مقدم نیومده امروز؟ یه زنگی بهش بزن کجا؟ آه دوپ راستی امتحان داره. خب همینو میخواییم بگیم. میخواییم آقای مزفر میخواییم بگیم این عبارت آقای مزفر این همون نوا تناقضا که باید حل کنید. از ای ما تناقض بهتون میدیم شما برید حل کنید این تناقض. ببینید اینجا گفته که الفاظ عموم للعموم الفاظا تخصه دال علی اما بالوضع اما بالاطلاق. با این عبارت اول مطلق مقید چطور حل کنیم؟ که اینجا میگه اگر شیوع مستعمل فیه لفظ باشه چیه؟ عامه. خب میگه پای مزفر تا چکار کنیم؟ این یک خودی تناقضه رو حل کنیم. تناقضه این میخوایم انشاءالله بعد این رو بذاریم که آی مزفر گیر کرده بین یه تناقضی انصافا ولی دیگه تکمیل نشد، حل نشد تو ذهن مبارکش ولی تی شد راه. بله یه بار دیگه ببین آج آقا میگه که شیوعی که در مطلق هست شیوع وضعی نیست، شیوع وضعی نیست قبول. میگه مثل شیوع نکره. اسمتو نوشتید؟ بله مثل شیوع نکره. خب میخواییم بگیم بعد پایین میگه و الا خانه کلام عامه. یعنی اگر شیوع چی باشه؟ وضعی باشه کلام میشه عام. پس اگر شیوع وضعی شد میشه کلام عام، اگر شیوع غیر وضعی شد میشه مطلق. پس شیوع دارن ایشون. اول اینو گفتم، اول همینو گفت. بعد میگه کن نکره. خب نکره در سیاق نهی. سوال میکنیم شیوعش اگر بگی وضعیه لذا عامه، قطعا اینو کسی از شما نمیپذیره چون شیوع در نکره وضعی نیست بلکه به چیه؟ به اون قاعده عقلیه. خودت تصریح کردی بالعقل، خودت تصریح کردی بالعقل. پس این یکی درست یا نه؟ اگر بگی درست یا نه؟ اگر بگی نه ها؟ اگر بگی تشبیه معکوسه یعنی چی؟ یعنی شیوعی که در نکره در سیاق نفی هست شیوع لفظی و وضعی نیست. خب پس باید عام نشه در حالی که همه گفتن چیه؟ عامه. خودم نگفت. این چه تشبیه مستقیم بگیریم چه تشبیه معکوس بگیریم عبارت گیر داره. مگر یه حل داره. بریم مگه ببینیم شاید اینجا اصلا یه چیز دیگه میخواد بگه ایشون. تا انشالله با او عبارت مطلق و وضعش هم درست بشه. میگه شیوعی که در مطلق داریم مستعملون فی اللف نیست. شیوعی که داد میزنه دیگه. بعد میگه کل نکره. خب ما میگیم کل نکره یا این یا تشبیه معکوسه یا تشبیه مستقیمه. در هر دو صورت گیر میکنه. چی سوم که نه بالاخره تشبیه یا معکوسه.
قسمت
سومی داریم تشبیه؟ ما شما سراغ داریم؟ نداریم دیگه. نه اینجا من گیرتون انداختم. نمیتونید نفس بکشید. بالاخره
یا باید تشبیه رو معکوس تفسیر کنید یا مستقیم. چیز سوم دیگه توی این نیست مگر یک ببینید
این جزء عام خاص میاد، جزء مستقیم مقید میاد. این از ظاهرش نگاه کنید،
جزء عام خاص میاد یا اکرم چی؟
مثلا اکرم عالم العاده.
خب العالم العاده،
العالم العاده.
خب
این جزء عام خاص میره جزء مستقیم مقید. مثلا از لحاظ لفظی هم فرقی دارن ظاهری؟
نه دیگه، ما باید ببینیم دال سلام حاج آقا حال شما.
باید احوالش رو آوردیم مقید، هم دوباره همونطوری میشن.
چی میشن؟
مقید میشه عالم عادلی که احوالات مختلف
داره. دیگه داره بهتون میگه، میگه شیوع اگر مستعمل فیه لفظ باشه ها ان شاء الله طبق نظر نجف میگم دال ببینید چیه. اگه دال وضع بود عامه، اگه دال خود به خود در العالم دال الفلامه بر شیوع، میگن الفلامه، یعنی الفلام ما رو میرسونه به شیوع، لذا میشه چی؟ عام.
لو بعد یه عبارتی داشتن که مخصص منفصل میتونه هم تقیید، هم تقیید باشه هم تخصیص.
مخصص منفصل،
مخصص منفصل گفتن که ما یا بگیم تقیید موضوعه یا بگیم تخصیص خود عمومه.
خب اینجا بستگی داره دیگه، بستگی داره که ما منفصل
توی بس عام خاص هم گفتن
اونم برای تقیید اومده یا برای تخصیص، دوتاش میتونه باشه. چشکا
یعنی در واقع فرق مطلق و عام در مخصص و مقید نیست، در چیه؟
در اون دال شیوعه. این نظر کیه؟ آقایون. اینه منشأ شیوع. شیوع از کجا میاد؟ اونایی حالا یه تأملی بکنید، واقعا گیریم یه عبارت های مزفر اگه بخوایم به هر شکلی حل نمیشه.
نه این که نقیزن سلب تحصیلی عدم ملکت ایجاب عدولی. خب اینو از کجا؟
کجا؟ منطق می نخوندی؟
منطق فقط کجا منطق
گرفتن؟
اسم دیگه ای نداشت.
من دیگه منطق چند گرفتی؟ منطق 20 دیگه.